بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 76 بود. عرض کردیم که صاحب عروه دو مطلب را بیان کردند. در مطلب اول مرحوم صاحب جواهر مخالف با صاحب عروه شدند. مرحوم آقای خویی نظر صاحب جواهر را باطل کردند. در اینجا لازم است قبل از تحقیق در مسئله تعدادی از حواشی اعلام را بیان کنیم. تعدادی از حواشی اعلام خیلی مهم هست در اینجا. حاشیه مانند سید ابوالحسن اصفهانی، آل یاسین، آی بروجردی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهم. صاحب عروه وقتی که این عبارت رو گفت، یعنی مطلب دوم رو وقتی گفت و فرمود به خلاف ما اذا تجر بهی بعد تمام الحول فانه ان حصل ربحون کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه. این عبارت همون مطلب دوم هست که گفتیم در مورد مطلب دوم اگر کسی بعد از استقرار خمس آمد با مال متعلق خمس تجارت کرد و سود برد، مقداری از این سود و ربح دوم در مقابل خمس در ربح اول هست. درست شد اینجا؟ حالا مرحوم صاحب عروه عرض کنم خدمت شما در اینجا بعد از بیان مطلب دوم و این عبارت قاصد ابوالحسن اصفهانی این چنین حاشیه زدند: علی الاحوت لکن تقدم انه لا ربح للخمسه فیجزیه اخراج اصل الخمس ثم اخراج خمس بقیته انزادت علی معونت السنه الاصفهانی. در این عروه‌ای که چندین محشی دارد وقتی میگه الاصفهانی منظور استاد ابوالحسن اصفهانیه. خب اولا احوتی که در اینجا قاصد ابوالحسن اصفهانی فرمودند یک احوت استحبابی است، یعنی صاحب عروه فتوا دادند که اون چه که مقابل خمس قرار گرفته است سود خمس هست که باید به ارباب خمس پرداخت بشود. درست شد آنجا؟ که شرح دیروز مفصل گذشت. همین فتوا را ابوالحسن اصفهانی قبول دارد، منتها بعد از این فتوا علل احوتی دارد، در نتیجه علل احوت می شود چی؟ استحبابی می شود. بعد از این مطلب فرموده است اصلا خمس ربح ندارد، خمس به طور کلی ربح ندارد. چه بخواهد با مال متعلق خمس در اثناء سنه معامله کند و چه بعد از سنه و استقرار خمس بخواهد با مال متعلق خمس معامله کند. سود به خمس تعلق نمی گیرد بلکه تمام سود در ربح دوم مال مالک هست و اصحاب خمس در ربح دوم و سود دوم با مالک شریک نیستند. با توجه به این حاشیه باید گفت که مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی هم با صاحب عروه مخالف هست و هم با صاحب جواهر. به این صورت که صاحب جواهر گفت که در مطلب اول اصحاب خمس با مالک در ربح دوم شریک نیستند، در مطلب اول ها، ولی در مطلب دوم صاحب عروه فرمودند اصحاب خمس با مالک در ربح دوم شریک هستند. ببینم که یکی از آقایون دستشو برده بالا، ببینم که بفرمایید میکروفون شما روشنه، میکروفون تو روشنه ولی صداتون نمیاد. بله نمیاد، بله متاسفانه این فضای مجازی، آره این صدا قطع شد. چرا صدا قطع شد نمیدونم. بله صدا قطع شد، گرفتاری این ها ممکنه. بله بله آره ممکنه. بله خب حالا چیکار باید بکنیم؟ نه پرواز بده این دفعه این سامانی چیز بحث نمیشه. بله خب انشالله که باید فکر اساسی بکنیم مسئله حل بشه. خب الان راه حلی نداری که صدا بیاد، الان هنوز صدا ضعیفه. بله صدا قطع شد. بله خب درس رو ادامه بدیم بالاخره دیگه، چهار باید بگم. خب پس بنابراین در مطلب دوم مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی با صاحب عروه مخالف هست، اما هم در مطلب اول و هم در مطلب دوم مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی با صاحب جواهر مخالف هست. بنابراین تقریبا میتوان گفت که رأی سومی الان در این وسط پیدا شده است، یعنی سه نظریه پیدا شد. نظریه اول صاحب عروه و دیگران که در مطلب دوم فقط صاحبان خمس در ربح دوم با مالک شریک هستند، نظریه دوم صاحب جواهر هست و اون این است که هم در مطلب اول و هم در مطلب دوم اصحاب خمس در ربح و سود دوم با مالک شریک هستند. نظریه سوم مال استاد ابوالحسن اصفهانیه که صاحبان خمس در ربح دوم با مالک شریک نیستند، نه در مطلب اول نه در مطلب دوم. سه نظریه می شوند. حالا اما حاشیه آیه آل یاسین و مرحوم محقق بروجردی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، قبل از این که حواشی اینها رو بگیم، در مطلب دوم صاحب عروه فرمودند اصحاب خمس در ربح دوم مطلقا شریک هستند و برای صحت معامله دوم نیازی به امضای حاکم شرع نیست. ولی آل یاسین فرمودن که صاحبان خمس شریکند با مالک در ربح دوم بعد حاشیه اینه بعد امضاء الحاکم الشرعی لتلک التجاره. این در صورتی است که حاکم شرع اون تجارت دوم که ربح دوم به وجود آمده اون را امضا کرده باشه. بارها گفتیم حاکم شرع در فقه به معنای مجتهد جامع شرایط فتوا منظوریم، در صورتی است که حاکم شرع اون را امضا کرده باشه. خب حالا سوال میکنم از شما، تمام معامله رو باید امضا کند یا به نسبه بالخمس؟ باره کنه روش روشنه. وقتی که مالک آمد با ربح اول قبل از این که خمس رو پرداخت کند با تمام اون ربح آمد معامله کرد، معامله دومی انجام داد و سودی به دست آورد، در واقع مالک آمده است با مال خودش که چهار پنجم و یک پنجم مال غیر معامله کرده است. در اینجا معامله نسبت به یک پنجمش می شود معامله فضولی بارکلا، لذا نیاز به امضاء حاکم شرع نسبت به یک پنجم. عالی یاسین هم همین فرموده، بعد امضاء الحاکم شرعی لتلک التجاره. تلک التجاره اشاره به چیه؟ لتلک التجاره یعنی همون تجارت دوم بارکلا، معامله دوم که سود دومی به دست آورده. و الا ادامه حاشیه عالی یاسین، و الا اشکل صحت اصل المعامله، و الا اشکل صحت اصل المعامله به نسبت الى مقدار الخمس. و الا اگر حاکم شرع امضا نکرد صحت اصل معامله مشکل هست نسبت به مقدار خمس. البته دیگه در اینجا وقتی حاکم شرع امضا نکرد معامله دوم را، دیگه بحث شراکت هم معنا ندارد بین اصحاب خود و ماله. این حاشیه آل یاسین. اما حاشیه های بروجردی، این امضاها ولی و امر الخمس، اگر امضا کرد این بیع دوم و تجارت دوم را ولی امر خمس. ولی امر خمس کیه؟ در زمان حضور امام معصومه، در زمان غیبت حاکم شرعه. تا اینجا معلوم شد آقا؟ اینم حاشیه بروجردی. و اما حاشیه مرحوم امام، ایشون فرمودند شریک هستند در ربح دوم بعد امضاء الولی، بعد از این که امضا کرد ولی. مراد از ولی هم ولی خمسه که در تعبیرهای بروجردی بود، که در زمان حضور امام معصوم ولیه، در عصر غیبت حاکم شرع ولی هست، بنابر تمام مبانی در باب ولایت فقیه تمام، چه بر مبنای ولایت جزئیه چه بر مبنای ولایت مطلقه. خب
یه تفصیل داره، یعنی معنا کرده، مثلا چی رو حاکم شرع معنا کرده، یعنی مطلب اضافه‌ای
نداره. نه نه نه، فقط کلمه خمس رو آقای بروجردی آورد که امام نیاورده،
یعنی اشاره کرده به زمان حضور امام، فقط این شو اضافه
کی آقا. نه نه نه، آقای بروجردی فرموده بله اگر امضا کند آن را ولی خمس.
خب عرض می‌کنم اینجا ولی خمس رو بیان کرده که در زمان ظهور امام باشد، در زمان غیبت حاکم
شد. آره امام همین رو گفته، امام فرموده بعد امضاء الولی، ولی در زمان حضور امام معصومه، در زمان غیبت ولی فقیه یعنی حاکم شرعه. خب حالا در اینجا ریشه کلام صاحب عروه، پس صاحب جواهر بود و بعد از اون شیخ انصاری و من تبعش بود، درست اونجا حواشی رو هم گفتیم. حقیقتا در حواشی نکاتی وجود داشت که نه در کلام صاحب عروه بود و نه در کلام صاحب جواهر بود، درست شد؟ خب در اینجا ما خوب است قبل از این که تحقیق خودمون را در مورد مسئله 76 بیان کنیم، دلیل کلام صاحب جواهر را بیان کنیم. نظریه صاحب جواهر چی بود؟ نظریه صاحب جواهر این بود که اگر مالک با مال متعلق خمس رفت تجارت کرد. آره، در صورتی که تجارت در وسط سال باشد، صاحب جواهر گفت که اصحاب خمس شریکن با مالک در ربح دوم. اگر در پایان سال باشن ایزن کذاله، برخلاف صاحب عروه و شیخ انصاری. صاحب عروه گفت در صورت اول و مطلب اول خیر شریک نیست، ولی در صورت دوم مطلب دوم چرا اصحاب خمس شریک هستن. صاحب جواهر گفت مطلقا اصحاب خمس در ربح دوم شریکن با مالک. حالا میخواییم دلیلش چیست. دلیل نظریه صاحب جواهر این است که اگر چنانچه در اثناء سنه با مال متعلق خمس تجارتی صورت گرفت و سودی حاصل شد، باید سود ربح دوم را به اصحابش بپردازد. من عبارت صاحب جواهر رو میخوانم، یه مقدار دقت کنید روی عبارت صاحب جواهر. صاحب جواهر فرمودن لو ربح مثلا مقدار مئتن فلم یخرج خمسه، اگر مثلا 100 تومان سود کرد ولی خمس اون رو پرداخت نکرد، ثم تجره، سپس با همون مال که خمسشو نداد از رفت تجارت کرد، ثم تجره بذالک ربح، غیر ضامن لمقدار الخمس منه و زامن مقدار خمس هم نشد، یعنی تو نیتش نبود که من خمس رو پرداخت میکنم، اینو نبود. فانه یجب اخراج خمس الربح الاول، برو واجب است خمس ربح اول را پرداخت کند، بعد و یتبعه نماعه من الربح الثانی و تابع خمس در ربح اول هست نمای اون خمس در ربح دوم. معلوم شد الان؟ ببینید، فرض کنید من 100 تومن سود کردم، 20 تومن اون خمس، درست اینجا خمس رو ندادم، خودم رو هم ضامن پرداخت خمس نکردم، رفتم با همین 100 تومن تجارت کردم، اتفاقا 100 تومن سود کردم، در اینجا خمس سود اول 20 تومنه، درست شد؟ این 20 تومن در تجارت دوم سودی کرده است. سودی چقدره؟ 20 تومن. سودش 20 تومنه. خب در اینجا سود خمس تجارت اول 20 تومن، سود خمس در تجارت دوم 20 تومنه، شد چقدر؟ 40 تومن. ما بقیه سود دوم میشود 80 تومن. حالا خمس 80 تومن هم باید پرداخت بکنه، درست شد؟ خمس 80 تومن را باید پرداخت بکنه. میشه چقدر؟
دو
تو این مایه ها تقریبا میشه و درسته؟
درست.
صاحب جواهر این رو فرموده. حالا بلا این تجارت در وسط سنه باشه فرقی نمی کنه، باید بده. می فرماد و یتبعه نماؤه من الربح الثانی، باید سود اون خمس رو هم پرداخت کنه. چرا؟ لکونهی نما و مال الغیر، به خاطر اینکه نما خمس نما مال غیر هست،
صاحبان خمس.
بله. ضرورت ضرورت اشتراک، ضرورت اشتراک زویل خمس، ضرورت اشتراک زویل خمس معه، چون خیلی بدیهی است که صاحبان خمس الان با او شریک هستند، تو معامله دو شریک هستند، پس باید سود مالشون را بدن. ون کان له تأخیر الاداء الى تمام الحال، گرچه میتواند اون موقع پرداخت نکنه، وایست تا پایان سال اون رو پرداخت کند. خب پس تا اینجا این شد که سود ربح اول رو باید پرداخت کند که 20 تومنه، سود خمس رو هم که باید 20 تومنه در ربح دوم باید پرداخت بکنه. بعد از این چیکار باید بکنه؟
خمس ربح دوم
را. ببینید ربح اول 20 تومن خمسش، بله بله،
ربح دوم
هم باید پرداخت کنه. بارکلا، دوباره تکرار میکنیم که اشتباهی را، ربح اول 100 تومن بود، 20 تومنش خمسه، بدونی که خمس رو پرداخت کند با 100 تومن رفت معامله کرد، 100 تومن سود کرد. در جا خمس ربح اول 20 تومنه، این 20 تومن سودش تو معامله دوم هم شد چقدر؟ 20 تومن. وقتی که 40 تومن رو داد، در اینجا ربح دوم می شود 80 تومن. خمس این 80 تومن رو باید پرداخت بکند، خمس ربح دوم رو باید پرداخت کند. معلوم شده؟ معلوم شد؟ بله. ثم یجب علیه اخراج و خمس ربح ثانی. سپس وقتی که خمس ربح اول با سودش رو داد، حالا باید خمس ربح دوم رو هم بده. واجب است برو خمس دوم، خمس ربح دوم رو پرداخت کنه. جواهر ها؟ سه تا میشه، احسان تو سه تا میشه، یکی خمس ربح اول، یکی سود خمس در ربح دوم، یکی هم خمس ربح دوم، سه تا میشه. جواهر الکلام، جواهر الکلام جلد 16 صفحه 55. این فهم جواهر الکلام فوق العاده مهمه، فوق العاده. بعضی از اعلام وقتی میخواستن مدرک اجتهاد بدن به کسی، از جواهر امتحان میگرفتند. ملاحظه فرمودید؟ حالا ما خودمون توی امتحان سطح 4 شفاهی اکتفا نمی کنیم به همون نوشته های استاد، بلکه میگیم کتاب جواهر رو هم بیار. بالاخره کسی که درس خارج میکنه حتما به کتاب جواهر استاد وقتی عبارات رو گفت باید مراجعه کنید. من توصیه میکنم به شما حتما برید کتاب جواهر رو مطالعه کنید، یعنی در کتاب درس خارج اصولتون کفایه رو مطالعه کنید، در کنار درس خارج فقهتون حتما جواهر رو هم همون مبحث رو مطالعه بکنید. اما دلیل نظریه صاحب جواهر با دو مقدمه دلیل کلام صاحب جواهر روشن می شود. مقدمه اول، وقت تعلق خمس، وقت تعلق خمس زمان حصول ربح هست. به محض این که ربح حاصل شد، خمس هم با اون تعلق می گیرد به مقتضای آیه و روایات. چه ربح در ابتداء سنه باشد چه در اثناء سنه حاصل شده باشد، که خمس تعلق میگیرد به محض حصول ربح. بعد از کسر معونه نسبت به مابقی خمس تعلق میگیره، گرچه مجاز است در پایان سنه خمس رو پرداخت کنه. حالا پس این ربح اول مال شراکتی است بین مالک و بین اصحاب خمس. مقدمه دوم قاعده‌ای وجود دارد به نام تبعیت نماء از اصل مال. اگر کسی مالی داشت، نماعات اون مال هم مال مالک اون مال هست، چه نماهای متصل چه نماهای منفصل. خب با ضمیمه کردن این دو مقدمه به هم دیگر، نظریه صاحب جواهر ثابت می شود. و باید علاوه بر این که خمس ربح اول را پرداخت کند، سود خمس ربح اول که در ربح دوم هست هم باید پرداخت کند، و بعد از اون خمس ربح دوم را ایزن پرداخت کند. چه معامله در اثناء سنه باشد چه در پایان سنه باشد، دلیلش عرض کردم در چیه؟ با حواسته همین دوتا مقدمه هست، همین دو مقدمه. مرحوم صاحب جواهر این مطلب را هم در جواهر الکلام گفته، هم در نجات العباد که یه توضیح المسائل محسوب می شود، رساله عملیه مرحوم صاحب جواهر بود. خب تا اینجا دلیل صاحب جواهر رو گفتیم، ببینیم دلیل نظر شیخ چیست که مخالف با صاحب جواهره. وقتی اینو گفتیم وارد تحقیق در مسئله 76 میشیم ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.